أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. با عرض سلام خدمت شما حضار گرامی و همراهان اینترنتی در هر کجا که هستید و باز تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام سوگواری و عزاداری سالار شهیدان و امام آزادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت و یاران همراهشون در این شب چهارم محرم الحرام سال 1448 هجری قمری خدمت شما هستیم با مقتلخانی به سبک شاعرانگی، یا مقتلخانی با شاعرانگی تحت عنوان مقتل الحسین علیه السلام، تفکر شاعرانگی رخداد کربلا. السلام على غریب الغربا، السلام على شهید الشهدا، السلام على قتیل الادعیا، السلام على ساکن کربلا، السلام على من بکده ملائکت السما، السلام على من ذریته الازکیا. خب علت این که این فراز از زیارت ناحیه حضرت ابو عبدالله حسین رو انتخاب کردیم و بایش موندیم همین عنوان قریب الغربا هست که ایشون رو به عنوان قریب الغربا معرفی میکنه. و در باره قریب از هایدگر توضیح دادیم که شرح شعر شاعر اتریشی گیورگ چاکل رو داشت و شرح سختی هم هست، منتها خیلی پرباره و انشالله که کمک کنه ما از یک منظر اصیل تری بنگریم به رخداد کربلا. قصد کردیم این روایتی که ما از این مقتل داریم از شیخ عبدالزهرا کعبی هست که از مقتل خونهای مشهور عراق بوده. در سال 1974 میلادی درگذشته. این همون کتابی که گفتیم باش سر کار داریم. خب هر غریبی باز جوید روزگار وصل خیش. این بعداً خواهیم دید که از اون دیباچه مثنوی هست. امام حسین علیه السلام ایشون وقتی که در شب عاشورا شروع کردن به یه سری اشعار خواندن، حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود، من یادم هست که شب عاشورا پدرم در خیمه اش نشسته بود و اشعاری رو میخوند در بیوفای روزگار و جهان و دنیا. اشعاری میخوند، عمه هم زینب صدای پدرم حسین رو میشنید، عمه هم در خیمه خودش بود. وقتی اون اشعار رو شنید، گریه کنان از خیمه خودش دوید بیرون و به طرف خیمه برادرش رفت، گفت برادر دست از جان خودت شستی و دیگه امیدی به زندگی نداری. و حضرت او رو ساکت کرد و گفت گریه نکن خواهر، ندار صدات بلند شه دیگران بشنون. و گفت لوتر گلقتا لنام، اگر کبک بیابانی را به حال خودش میگذاشتن ترک میگردنش میخوابید. این اشارتی است به این که امام حسین عزلت گزیده بود، گوشه گیری کرده بود. از جامعه، از شرایط که بود. این گوشه‌گیری دلیلش خواهیم گفت، گفتیم و دوباره خواهیم. و بعد اونها براش پیغام فرستادن که باید بیعت کنی، مجبور بیعت خواستن بشه. و چون به سراغ او آمد حوادث، دو گزینه بیشتر در برابرش قرار نداشت: بیعت کردن و تسلیم یزید شدن و کشته شدن. این دو گزینه بیشتر نبود. حالا بعدن هم تو مقتل میبینیم. بعد این که خطاب به حضرت زینب گفت، قطع همون عرض کردم کپک بیابانیه، یک کپکای خانگی دارم، کپکای معمولی، اگه کپکی مثل از خانواده حالا کبوتر هست دیگه، قمریه، مثل قمری، یه جوری رنگ و بالا پرش رنگی و وحشیه. یعنی این وحشی بودن، آزاد بودن، یله بودن هم مهمه در اینجا که این تعبیر رو به کار بردن برای خودشون. اگر کبک بیابانی رو با حال خودش رها میکردن میخوابید، کاری به کسی نداشت. خب گوشگیری در خلوت نخستینی خود، اینو میخوام بهش توجه کنید. گوشگیری حالا مقصود این نیست که نفر بره توی غاری. این اشاره به غار و مار و نمیدونم صومعه و مانستری و کسی بره جایی عبادت کنه نیست. این از نظر هایدگر جوهره زمانه، فرو رفتن در هسته اولیه زمانه. حالا یه مقدار شاید بعدم میشه اینو توضیح دادم، در سپید دم فجره، وقتی که نماز فجر رو توضیح دادم، امام حسین علیه السلام صبح روز عاشورا نماز فجر خون، اون سپید دم مقصود چیه؟ پس این گوشگیری بازگشتن به اون هسته اول است. برای که میقدارم کمک کنم مسئله راحت‌تر فهم بشه، چون بعدا بحث زمان پیش میاد. شما خود وقتی زبان انگلیسی میخوندید زمان آینده در گذشته رو شنیدید دیگه، آینده در گذشته با ووده درست میشه، اما زمان گذشته در آینده هیچ زبانی نداره. گذشته در آینده نداره. های دیگر میگه جوهره زمان تایم گذشته در آینده است. این برای که توضیح بدم بخواید دقت کنید اینه: شما فرض کنید که یه هسته اولیه بر هر چیزی، حالا بگید بینگ بنگ، هر چی میخواید بهتر کنید، برای که خود ملموس ما باشه، تخمک یه بچه در نظر بگیرید که اسپرم و تخمک مادر و هم میشه یه زایگودی تخمک تشکیل میده. این تخمک هسته اولیه این شکفتن بچه و به پدید آمدن بچه است و هی یواش یواش جنین و امبریو شکل میگیره و یه دیفرنشیشن های مختلف تا متولد میشه، بعد هی یواش یواش بزرگ میشه، رشد میکنه، بلوغ میرسه و هر چی که داره اتفاق میفته اون هسته اولیه است که داره باز میشه و شکوفا میشه. یا شما برید یه بذره رو بکارید، این بذره هسته اولیه است، اون سپید دم فجر اونه. حالا این مثال است وگرنه به معنای حقیقی این نه بر نه تخمکیش کدومشون اون سپید دم فجر اصلی نیستن، ولی برای اینکه به ذهن نزدیک شه مطلب. اینا گذشته است دیگه، ازل گذشته است. وقتی که ازل در ابد حاضر میشه زمانه، زمان در واقع حضور ازل در ابده. که اون تخمکه، اون بذره که کاشتید، اون بذره که جوهره اصیل و سرچشمه و منشأ نخستینی این درخت تنومنده، این هر چه شکفته تر و بازتر میشه و این درخت اجازه میده این هسته حاضر شه، هسته داره در درخت حاضر میشه. پس درخت میشه زمان حضور هسته، برای هسته زمان میشه. بنابراین وقتی میگه یک موجودی به خلوت نخستین، حالا فرض کنید ما اومدیم، میخوام مثالای ملموس بزنم چی میخواد بشه. یه نفر بالاخره اومد و بچه شد، بزرگ شد و چیز خدا نکرده یه بیماری گرفت، فاسد شد، یه کرپشنی، یه فرسودگی، اینا رو هم همین تعبیرها رو به کار میبره تو شرحش، دکی میشه. بعد میگه که خب ما چجوری دارو میده حل نمیشه، با جراحی هم نمیشه کار کرد. میگه بریم به هسته اولیه برگردیم، ببینیم ریشه ژنتیکی داره، از اونجا ببینیم اینو میشه مودیفیکیشن انجام داد، از اونجا بیایم دوباره. در واقع خلوت گزیدن مثل اینه که شما میایید با یه جامعه فاسدی، با یه تاریخ تباهی روبرو میشید، بعد تو این جامعه و تاریخ و فرهنگ فاسد تباه شده میگید باید رفت از سرچشمه اینجا رو درست کرد. این دیگه از اینجاها هر کارش کنی بزرگ کردن علکیه، این درست نمیشه، این رو رفت از سرچشمه آمد دوباره، از سرچشمه بازگشت. بس کسی که خلوت میگزینه، انزوا میگزینه، گوشه گیری میکنه تو این مفهوم شاعرانگیش، نه مفهوم عرفی و زهد و نمیدونم خانقاه و ایناش، نه، مفهوم شاعرانگیش یعنی بر میگرده به اونجا که خدای تعالی، خدا تو همیشه در دست خداست، از همیشه از خدا آغاز میشه، از خدا برگردیم بیایم جلو، ببینیم خدا ما رو راهنمایی کنه، هدایت کنه، تغییرات بنیادین ایجاد کنه. پس ما این دید نگاه کنید به خلوت گزینی. پس اینجا برای گفتیم چی؟ در خلوت نخستینی خود، خلوت نخستینی یعنی برگرده به اون منشأ اولی، منشأ اول هر چیز از خداست، انا لله و انا الیه راجعون، از خداست، برگرده از اونجا بخوابی. یعنی امام حسین با خدا دیگه خلوت کرده بود، با خلق خدا کاری نداشت، باید میگفت بس از اونجا دوباره آمد سراغ اینها. خب این خلوت نخستینی، هر کسی در خلوت نخستینی خودش گوشه گیری کنه، یعنی خودش رو با اون رب خودش که از اون اسمی که میاد، از اون پروردگاری که رو آفریده خلوت کنه، شاعرانگی داره میورزه. چنین شخصی داره شاعرانگی میورزه. گوشه‌گیری غریبی است. چنین شخصی غریبه در محیط خودش، در جمعی که هست، چون با اون فضای معمول دیگه انسی نداره، با اون طریق نمیخواد کاری رو انجام بده، میخواد از یک جای دیگه بیاد. غریب هنوز در جای خیش، در وطن خود نیست. چرا در جای خود، وطن خود نیست؟ درسته رفته بره به منشأ خودش، ولی هنوز اونجور آغاز نکرده که از منشأ بخواد بیاد خودشو بازسازی کنه. مولانا جلال الدین محمد بلخی، مثنوی دفتر اول، سرآغاز دیباچه. بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. خب از چی؟ کدوم جدایی؟ جدایی از اون منشأ. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. ببینید صبا در چمن لاله سحر میگفتن که شهیدان کن این همه خون این کفنان، گفت حافظ من و تو محرم این راز نیم، از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان. گفتیم ما این نیستیم، محرم این راز گفتیم نیستیم. برای چی؟ برای اینکه از یک منشأ نیامدیم. کسایی که از یک منشأ نیان هم محرم هم راز یک دیگه نیستن. اونا شهیدان در قربانی شدن و قربانی دادن شهید شده بودن. محرم راز ما نیستیم چون اهل قربانی دادن نیستیم. اما اگر کسی از اون جنس بود اینجور میشد: سینه قاهم شرح شرح از فراق. یعنی هر کس که این ویژگی رو داره، شرح سرد داره به خاطر جدایی فراق، من میتونم باش صحبت کنم. یعنی این هم زبانی اینجا میاد: تا بگویم شرح درد اشتیاق. اشتیاق به چی؟ به بازگشت به مبدأ. هر کسی کودور من از اصل خویش، باز جوید روزگار وصل خویش. این همینه که قریب افتاده، قریب حالا میخواد به روزگار وصل خویشش بره، برگرده به اونجا کردش آمده، تا از اونجا دوباره مثلا بگه کسی گفت یه بچه خدا نکرده بیماری پیدا کرده، جوان شده، حالا بر میگرده به اون جنتیک اولیش که ببینه که چی ابنورمال بوده، چی غیر عادی بوده در ژنش که به اینجا آمده، چجوری بد شروع شده، آغاز چرا بد شروع شده، درست راهشو طی نکرده، کجا یک اتفاقی افتاده. هوای کوی تو از سر نمی رود، آری غریب را دل سرگشته با وطن باشد یا در وطن باشد. غریب دل سرگشتهش همجوری در وطنه، یعنی الان توضیح میدیم چگونه. غریبی خود عین بازگشت به اصل خویش است. کسی که احساس غریب، احساس آسایش میکنه، احساس میکنه همه چی خوبه، دردی نداره، خب این دنبال جایی هم نمیره، این فکر میکنه که همین جا که هست جاش، جای اصلیش همینه، بهترین جا که بس باشه همین جا که هست. اما به محض اینکه کسی احساس غریبی میکنه، خود غریبی بازگشته. غریب در خود غربت سوی وطن و اصل خویش فراخوانده میشود. امام حسین علیه السلام در بین راه، در یکی از منازل راه اینجور گفت: الا و انی ذاهفون به هذه الاسره على قلت العدد و کثرت العدو و خذلت الناصر. هان آگاه باشید، من با این خاندان علا رقم اندکی تعداد و بسیاری دشمنان و تنها گذاشته شدن توسط یاوران، افتان و خیزان رونده ام. علا و انی زاحف. زاحف کسی که مثل بچه را میره، بچه جوری را به کشان کشان پاشو میکنه زمین، میخوره زمین و دونده نیست. حالا چرا این چنین تعبیری کردن در مورد خودشون؟ به خاطر اینکه بار مسئولیت دیگران رو هم حمل کرد، پا به پای اونها میخواست بره. چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. چون بچه هستن اینا که دارن میان باهشون، اونهایی که تو این 70 و خورده 77 و چند تا هستن، اینا اغلبشون، حالا تعدادشون بعد جوون و اهل فتوت و رونده هستن، ولی اکثرشون نوپا هستن، نوسفر هستن و نمیتونن خوب را برن. برای همین تعبیر که زاحف هستم من، مثل کودکی که افتان و خیزان راه میره، من میرم. آگاه باشید، به مردم اعلام کرد، آگاه باشید که من زاحف هستم، افتان و خیزان رونده هستم، با این خاندان. همه رو جزء خانواده خودش دیگه محسوب کرد. حالا چه فیزیولوژیکی جزء خانواده بودن یا نبودن، همه به حقیقت خاندان امام حسین بودن. همجوری که رسول الله فرمود سلمان از ما اهل بیته، اینا هم اونایی که موندن با امام حسین همه خاندان او بودن. گو ارا آگاه باشید، من افتان و خیزان مثل یک کودک میرم، با این خاندان با کمی عددش، قلت عدد، اما از جوهره بزرگ بودن و بسیاری دشمن، دشمنان هم بسیارن، و خذلت ناصر و تنها گذاشتن یاوران، یاوران هم من رو تنها گذاشتن، علی رغم این که مرا خار کردند و تنها گذاشتند. ولی رغم اینکه دشمنانم بسیارند، ولی رغم اینکه خاندانم اندکند، من افتان و خیزان رونده هستم، میرم. این جوهره همین قربت قریب، دل سرگشتش با وطن باشه، باید بره هر جوریه. در احادیث امام زمان علیه السلام هست، اگه آگاه باشید، این همه اهل سنت هم نقل کردن، اگر شنیدید روزی اسمشو که آمده هر جا که هست، شده سینخیز روی خار و خاشاک را روی برف برید، به سویش برید، نشینید بگید من پام درد میکنم، الان حاج آقا تشریف بردم، با چه پای درد کنی میان، با چه چیزی میان، مجلس امام حسین میان، هستن افرادی خیلی هستن، خیلی جوونن، سالمن، چی نمیان. آگاه شدی که مجلس امام حسین جایی هست، شده سین، چون امام حسین سینخیز سوی شما آمده، خب شما بیایید. خدا گفت اگر کسی یک وجب به سوی من بیاد، من یک ذرا میام به سویش، یک سا میام به سویش، کسی به سوی من قدم بزنم به سویش میدوم. خب شما یه قدم بردارید، اون میدوه به طرف شما. این حدیث قدسیه، اگر یه قدم به طرفم بیاید، من به طرف شما میدوم. یه وجب بیاید، من به اندازه سا، یک ساعد به سوی شما میام. به هر حال این غریبی اینه، ما اونا که غریب نیستن خب کجا بریم، خودمون میدونیم. فوقش میگن یه نوحه میذاریم گوش میدیم دیگه، از اینترنت گوش میدیم، نه فوقش اینه. به هر حال این گفتیم غریبی دیگه، با یه جا ماندن، یک جانشینی سازگار نیست. غریب چون دلش با وطنه هی میره دیگه، مونده زاهف باشه، سینه خیز بره میره. مرده یا کشته شده، رهسپار شده، غریبه نازاده است او آنجا. این تعابیری است که به کار میبره هایدگر شعر اون شاعر. حالا میگه مرده، ولی ما بحثم با کشته شده است. کشته شده، کشته شده رهسپار میشه، رحیل داره، رحلت میکنه، کوچ میکنه، و در این کوچ کردنش غریبه است. و یه نکته میگه که انشاءالله من دو تا سه جلسه بعد بهش میاد، نازاده. این کسایی که جوان کشته شدن در کربلا رو تعبیر میکنم اینا نازادن، میخوان نازاده باشن، متولد نشده باقی بمانن. اینا مثلا حضرت علی اصغر علیه السلام متولد نشده باقی مان، و حالا بعد دیگران هم همینطور. هر کسی که غریبه میشه و کشته میشه، این نازاده باقی میخواد بمانه، از نو زاده بشه، میخواد در موقعیت مناسب زاییده شه. این بحثا که درباره دوبار زاییده شدن، بورن اگین، اینا شنیدید، حالا اینجا هم شاید یه تناسبی داشته باشه. بعد سوال فقط درجه غریبه میشه گفت او آنجاست، دیگه تعریف دیگری نمیشه براش داد، او آنجاست، در بیان ما نیست، او آنجاست. مسیر غریبه از کجا میگذرد؟ مسیر کوچ و رهسپاری و رحلت غریبه شب آبیست، شب قدسیست. آبی رنگ قدسیه برای این شاعر. مسیر قمریست، ماهگونه، لونره، سولر نیست. چون اینم شیخ ابن عربی هم داره که نور قمر برای سالکان معنوستره، اونسش بیشتره تا نور خورشید. در هر صورت میگه که مسیرش یک مسیر شبانه است، شب قدسی و ماهگونه، با ماه خودش رو تطبیق میده میره. راه او، این جمله خیلی برای من تکان دهنده بود، نگرش داشتم چند بار که جای مناسب بگم، تا آدم حسش نکنه نمیتونه ارزشش رو بدونه. راه او راه غریبه، از کنار آن چیزی میگذرد که او را به عنوان مهمان نمیپذیرد. یعنی آمده غریبه میبینه کسی او را نمیپذیره، میزبانش نمیشه، به خانه خودش راهش نمیده، به قلب خودش راهش نمیده، کسی پیام او را قبول نمیکنه، او را قبول نمیکنه، مهمان نمیتونه بشه جایی، از کنار اینها رد میشه. اما دیگر از درون آنها نمیگذرد، از میانش رد نمیشه. در بحث‌های چهار سفر عرفانی که داریم، که از خلق به حق، از حق به حق، از حق به خلق، در خلق بالحق، اون سفر چهارم سفر فلخلق بالحق هست. تا زمانی که این خلق پذیرا باشه، قصد کشتنشو نداشته باشه، این خلق یه امیدی بهش بوده باشه، تباه نشده باشه، مثل بعضی از این همزبانای ما در این خارجش برای داخل کشور، تا زمانی که هنوز اون نور انسانی درشون باشه، این درمیانشون بلحق باقی میمانه. وقتی که اون بمیره دیگه از کنارشون رد میشه، این ولی خدا، این امام از کنارشون رد میشه، از میانشون رد نمیشه، در میانشون زندگی نمیکنه. بنابراین این جمله بسیار چیزه. حالا یه وقتی میبینید بچه میاد به دنیا، شما میزبانش میشید، اون مهمان شما، اگر شما میزبان خوبی باشید در میان شما میمونه، روحش میمونه. بسیاری از ارواح میان دورور انسان ها که میخوان باردارشن، بچه دارشن، اینا میگن ما نمیخوایم، این میزبان خوبی برای ما نیست، میرن. اونی که شما رو پسندیده آمده، قدرشو بدونید، او به شما اعتماد کرده، به شما توکل کرده، شما رو پذیرفته به عنوان میزبان خودش، و این اعتماد رو تباه نکنید. خب البته سفر برکنده شدگان تنهاست، چون اینا برکنده شدن از جامعشون تنهاست، اما این تنهایی از جنس تنهایی برکه شبانه آسمان ستاره بار است. و اذا الکواکب انتثرت، قسم به آن هنگام که ستاره ها پراکنده میشند و فرو میریزند. اینم شاعرانگی قرآن کریم هست که ستاره ها رو تشبیه میکنه به دروگوهرها که پخش میشن. میگه اون تنها هست، اما تنهاییش مثل تنهایی برکه شبانه است و آسمان ستاره بار. نه فکر کنید مثلا یه چیز توهی بی مغز و بی خوده. این چون تنها شده، اون ستاره های درونی، گوهرهای درونیش میتونه پراکنده شه. راه قریب از میان سالهای روحانی میگذرد، سالهایی که روزهایشان در همه جا به آغاز راستین هدایت شده. درباره زمان و سال صحبت میکنه، از نظر جغرافیایی گفت از کجا عبور میکنه، از کنار مردم عبور میکنه، از کنار کسانی که میزبانش نشدن و رد میشه. از نظر زمانی هم گفت سالهاش روحانیه، سالهای که روزهایشان در همه جا به آغاز راستین هدایت شده. سال روحانی، سال حقیقی، همه روزهاش به آغاز راستینش برمیگرده. آغاز توضیح دادیم، همین ژنتیکی که گفتم، مثال بود ژنتیک، البته آغاز به همون رب برگردید. سالهای ربوبی در قرآن داریم که چند هزار سالن مثلا. از همانجا فرمان میگیرن، راست درست گردانده میشود. چون از منشأ این فرمان میگیرن، این روزها همیشه مستقیم، راست و درستن. سال روح او در آنچه راست درست است گرد آمده. این سال روحانی همه چیزش در یک حقیقتی، یک اعتدالی است. در گرد آمده همه روزهاش در یک حقیقتی. سپیده دمی که غریبه در آن درگذشته است، یعنی فرو رفته است، مرده است، کشته شده است، جوهره راستی نازاده را در خود محافظت می کند. چرا برمیگردیم به این ژنتیک دوباره؟ بگم به ژنتیک تا این مطلب روشن شه. چرا ما باید برگردیم به اون ژن اولیه، به اون تخمک اولیه؟ برای اینکه احساس میکنیم یه چیزی اونجا بوده، درست بوده، که اون در مراحل تکون امبریو و جنین و تولد اون درست وظیفه خودش انجام نده، درست انجام نشده. تو اونجاها جوهر راستی محفوظه، یعنی درست متولد شدن هنوز اونجاها شلتر شده، محافظت شده. برگردید به اون هسته اینو خستینی که رب باشه، الله باشه، هنوز راستی و درستی اونجا محافظت شده. اینجا که آمده تو این مسیر آلوده گرد و غبار و فتنه‌ای که آمده، این مثل تخمکی است که بالاخره آسیب دیده، اشعه‌ای خورده، ژنش به هم ریخته شده، اتفاقی براش افتاده. بنابراین دوباره برگردیم اونجا، از اونجا میاد اون سپیده دم. اونجا است سپیده دم این که غریبه در آن درگذشته است، یعنی کشته شده یا فرو رفته درش، جوهر راستی نازاده را در خود محافظت میکنه. چیزی که نازاده باقی مون، در تولد نیامد، با تولد نیامد را هنوز محافظت میکنه. این سپیده دم زمانی خاص خود است، زمان سالهای روحانی. از این رو شاعر چنین میسراید: ای الیس. داجه یک شخصی به اسم الیس صحبت میکنه که جوانیه، میگه هایدگر هم توضیح میده این الیس دختر و پسر نیست، دختر و پسری در خودش دوتایی جمع کرده. ای الیس، چه معتدل هستن همه روزهای تو. روزهای بهاری همه معتدلن دیگه. میگه ای الیس چه معتدل هستن همه روزهای تو. پس تو در سالی روحانی زندگی میکنی. امام حسین علیه السلام گفتن روز پنجشنبه دوم محرم سال 61 هجری قمری وارد کربلا شد. من در این رو به نظرم میرسه که چون اون موقع بالاخره این که ثبت و ضبط ها خیلی چیز نبوده، یه خود ما این ورمور میشد، حالا که تازه با این ابزار دقیق بازم افراد اختلاف میکنن. احتمال من میدم، احتمال یک ذوق شاعرانگیه، که روز ورود امام حسین علیه السلام در کربلا آغاز سال جدید بوده، سال روحانی جدید. حالا سال تقویمی هم شاید با اون تطابق کرده که در کربلا وقتی که وارد شد و فرود آمد دوم محرم نوشتن بوده، که اگر اول بوده باشه با میشه گفت آغاز سال روحانی، حالا خیلی هم دوم هم بوده باشه میشه گفت حالا شب اول رو حضرت وارد شدن و دومین روز در سالشون که شروع شده آمدن. بنابراین یه سال روحانی با سال تقویمی با هم گره خوردن. نکته دیگری که در مورد این وطن چند تا گفتیم اشاره هم بکنیم. این میگن حدیثه، ولی حالا در منابع روایی نیامده، ولی خیلی به عنوان حدیث میگوین که خب بلوطنه من ایمان، محبت وطن از ایمان است. مولانا هم در مثنوی چنین گفت: از دم حب بلوطن بگذر مایست، که وطن آن سو جان این سوی نیست. میگه هی نگو حب بلوطنه من ایمان و بمون همین توی همین شهر خودت، دهات خودت، کشور خودت بخوای بمونی، که وطن آن سوست جان این سوی نیست. این وطنی که این حدیث میگه، وطنی که مورد نظر ماست، این چیزهای ظاهری قراردادی مرزهای سیاسی و نظامی نیست. گر وطن خواهی گذر آن سوی شط، این حدیث راست را کم خان غلط. میگه این حدیثه، حدیث راستی و بلوطن من الایمان، حدیثه اندر مولانا، حدیثه، حدیث درستی هم هست، ولی تو غلط میخونیش، تو متوجه نمیشی اون وطنی که هر کسی کدور من از رشد خیش، اون یه چیز دیگه است. حالا بریم سراغ مقتل. مقتل بخوان بدان روایت که تو دانی. پس یه مقدار درباره غریبی صحبت کردیم که چیه. این قسمت از مقتل رو سه جلسه گذشته باش کار داشتیم که چون حسین علیه السلام شب روز عاشورا را به صبح رسان و با یارانش نماز صبح گذار، در میان آنان به ایراد خطبه برخاست، خدا را حمد و ثنا گفت، سپس فرمود خدا که پاک و برتر بادا اجازه داده است کشته شدن شما و کشته شدن مرا در این روز. در نوشته های قبلی من این کشته شدن مرا رو نیاورده بودم، اینجا می قد اذن فی قتلکم و قتلی، بنابراین جدا جدا بهتر بود می آورد که اینجور شد. خدا که پاک و برتر بادا اجازه داده است کشته شدن شما و کشته شدن مرا در این روز، پس بر شما باد بردباری و پیکار. ثم صفهم للحرب و کانو سبعتن و سبعین ما بین فارس و راجل، فجعل زهیر ابن الغین فی المیمنه و حبیب ابن مظاهر فی المیسره و عطا رایته اخاه العباس و ثبته و علیه السلام و اهل بیته فی القلب، سپس آنان را برای جنگ سفارایی کرد. 77 نفر بین سواره و پیاده بودند. آنگاه زهیر ابن قین را در جناح راست قرار داد و حبیب ابن مظاهر را در جناح چپ و پرچم خود را به برادرش عباس سپرد. خود او علیه السلام همراه با اهل بیتش در قلب سپاه ثابت قدم بماند. خب حالا ببینیم، امروز جای هر کس پیدا شود ز خوبان، کن ماه مجلس افروز اندر صدارت آمد. چرا؟ برای اینکه گفت که ثم صفهم للحرب، سپس آنان را برای جنگ سفارایی کرد. نماز صبح رو خوندن و خطبه خوند و بعد سفارایی کرد. صف بندی یعنی چی؟ هر کس در جایگاه خودش وقتی قرار بگیره، میگن تو اینجا بود تو اونجا بود. تو چیزای نظامی هم دیدید که وقتی که رژه میرن هر کسی در یه صفی وامیسه، جای مناسب خودشو داره اینا. پس اینا رو صف بندی کرد. یه ظاهری داره که معلومه چیه. ما هم میخواییم اون جنبه شاعرانگیشو نگاه کنیم. هر کسی را در جایگاه خودش نسبت با او علیه السلام برای مقصد جنگ قرار داد. ثم صفهم للحرب، میتونست اگه مسئله حرب نبود، مثلا نماز جماعت بود، جور دیگه صف بندی میکرد، ولی برای مقصد جنگ اینا را صف بندی کرد، به اون منظور صف بندی کرد. خب با چه ملاکی صف بندیشون کرد؟ با این نسبتیش که با خودش دارن و برای مقصد جنگ، با این دوتا ملاک صف بندشون کرد. آرایش جنگی صحیح چیه؟ اگر بگیم این آرایش جنگی درسته از حیث شاعرانگی نه از حیث نظامی، درست بودن نسبت با امام علیه السلام است. نسبتت چقدر درسته؟ شما یه نفری که به وفاداریش اطمینان نداری که نمیذاری در یه جای مهمی که ممکنه خیانت کنه، یا ممکنه اصلا بترسه یا بزدل باشه کار خراب کنه. بنابراین نسبت صحیح اگر داشت در این آرایش جنگی جای درست خودشو پیدا میکنه. خدای تعالی میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و صافات صفا، قسم به در صف شدگان به زیبایی، قسم به اونایی که در صف به زیبایی قرار میگیرن، هر که جای خودش قرار میگیره، کسی که جاشیه جانیست نمیره صفو به هم بریزه، یه نظم رو به هم بزنه. قسم به در صف شدگان به زیبایی، به اونها که زیبا در صف قرار میگیرن. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. خداوند کسانی را دوست دارد که در راه او صف در صف می‌جنگند، گویی بنای استوار را به هم پیوسته اند. پس اینها رو صف بندی کرد برای این. و کانوا سبعه و سبعین ما بین فارس و راجل، و 77 نفر بین سواره و پیاده بودند. شما شنیدید 72 تا غالبا. خب این تو اصلا کسی بعدم 90 تا میگن 100 تا هم گفتن، هرچی عدد مهم نیست. چرا این راوی این مقتل خون 77 قرار داده عدد رو؟ برای اینکه 7 عدد کماله. چرا 77 گفت؟ فقط نگفت مثلا 70 تا هم. برای اینکه گفت عدهشون سواره بودن، عدهشون پیاده بودن. سواره به درست نگو مثلا 30 مثلا 4 تا اون 37 تا اون 44 تا اون 33 تا اون عدد نداد. مهم نبود عدده. گفت این 77 پخش بودن، تعدادشون سواره بودن، یه تعدادشون پیاده بودن. ولی پیاده اگه 2 تا بودن یا 70 تا بودن، این پیاده ها عدد کمال داشتن. اون سواره ها هر چند تا بودن کامل بودن. این اشاره به کمال، 7 عدد قدسی کمال. هایدگر هم میگه، تو اون شعر هم میگه 7 عدد کمال قدسی است. برای همین گفت هر دوتایشون مهم نیست، سوار اسب بودن یا پیاده بودن، تعدادشون هرچه بود کامل بودن. از نظر قدسی کمال قدسیشون کامل بود. بحث نظامی نیست که بگید از نظر نظامی حالا مثلا کم این تعداد کم، نه، از نظر قدسی عدد کاملیه. پس 7 آسمان 7 زمین سواره ها قدسی و کامل بودن، پیاده ها هم قدسی و کامل بودن. کمال قدسی این دو در تمامی 7 گستره هستی و زمان بود. یعنی اینها رو به خاطر اون نسبتشون با امام حسین داشتن، در 7 گستره آسمان و زمین اینها جا داشتن. برای اینکه خدای تعالی فرمود الله الذی خلق السبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن. خدا همان است که آفرید 7 آسمان را و از زمین مثل اونها، یعنی اون 7 و امر بین این دو نازل می شود، بین 7 آسمان و 7 زمین. هر آسمان یه زمین خاص خودشو داره. و پیاده و سواره رو میتونیم اینجا بگیریم، پیاده زمین، سواره آسمان. در 7 زمین و 7 آسمان در این میدان نبرد، در این پیکارگاه حضور داشتن. حضور داشتن یعنی چی؟ وقتی شما میری به منشأ اول، نقطه آغاز، از نقطه آغاز میخوای بیایی، یعنی همه اینها تحت پوشش اون سرچشمه نخستی نیست. سبب کمال قدسیان دو همان سفارایشان در نسبت با امام علیه السلام است. اینا چون با امام علیه السلام نسبت دارن، کمال دارن و کمال قدسی دارن، و اگر این نسبت قطع بشه این کمال رو نخواهند داشت. فجعل زهیر ابن الغین فی المیمنه و حبیب ابن مظاهر فی المیسره. پس آنگاه زهیر ابن الغین را در جناح راست قرار داد و حبیب ابن مظاهر را در جناح چپ قرار داد. سفارایی کرد از میان اون پیاده ها و سواره ها 2 نفر انتخاب کرد. یکیشون رو گفت سمت راست باش، اون زهیر ابن قین بود. یکی رو گفت سمت چپ باش، حبیب ابن مظاهر. حبیب ابن مظاهر پیر مرد بود، حالا حدود 90 سال 80 سال نه سالش منه، ولی پیر مردی بود. در سمت چپ قرار داد. خب این اهمیتش چیه؟ سمت راست قدرت و شور و احساس و محبت است. برای جنگ، برای هر امری اگه کامل باشه بس این دو جنبه با هم باشن، اون جنبه عاطفی و احساسی و محبت و اون جنبه حسابگری و تکتیک و کلکولیشن و خردورزی و تدبیر، این دوتا با هم در هم تنیده باشن، نه جدا جدا، در هم تنیده باشن. پس وقتی که سمت راست داد به زهیر ابن قرن، برای اینکه زهیر ابن قرن آدم پرشوری بود، آدم با احساسی بود، شب عاشورا وقتی که امام حسین گفت سرتونو قبل از عاشورا، این زهیر ابن قرن تو سپاه ضد حضرت علی بود در صفین کنفای عثمان اگه اشتباه نکنم، بعد رفته بود حج، حجش به جا داشت برمیگشت کوفه، بهش گفتن که حسین هم حج ول کرد داره میره کوفه، به اون کسی که خالا اینا رو میبرد و کاروان‌دارشون بود یا قافله سالارشون بود، میگه یک جوری برو که من حسین رو نبینم. هر جای امام حسین می ایستاد و نمی ایستاد، میگه ما رد شیم بریم. هر جا که امام حسین می رفت اون می ایستاد، میگه بذار حسین دور شه، من چشمم به چشمش نیفته. تا یه جا تصادفی این دو در یه منزل بودن، امام حسین گفت این خیمه مالی که، این چادر مالی کیه؟ گفتم مال زهیر ابن قرن از کوفیاست، از بزرگان کوفه است. گفت یکی برش بگه بیاد حسین کارش داره. بعد زنش میگه که ما داشتیم تو چادر غذا میخوردیم، نه لقمه گرفته بود دستش، یه نفر اومد دم چادر گفت که زهیر حسین با تو کار داره، همجور که شب این لقمه دستش خوش شد. گفت من این همه سر کردم چشم میشه حسین نگفته. بعد زنش بهش گفت که چه پسر پیغمبر خدا تو رو میخواد اینجوری مثل آدم های وحشت زده اینجا بودی، چرا اینجوری شده؟ بلند شو برو ببین چه کارت داره. اینو رفت و امامش گفت به من میپیوندی یا نه؟ تو چشم امام دیگه نمیتونست بگه بله. اون امام بزنش گفت که تو رو طلاق دادم، اینا مال تو، برو. من رفتم به حسین، ببستم به لشکر حسین. بعد شب عاشورا امام حسین گفت هر کی میخواد بره بره، من بیعتمو برداشتم، این مردم به من خیانت کردن و من کسی ندارم به جنگ و با من کار دارم. گفت اگه من بلند شد با مسلم ابن اسلم، گفت تو حرف میزنی یا من حرف بزنم؟ مسلم ابن اسلم گفت تو بگو. گفت این که یه زندگی من دارم، اگه 70 بار زنده میشدم میمردم دستت رو بر نمیداشت. این آدم احساسی بود، آدم پرشوری بود. حضرت گفت تو طرف سمت راست وایستم، سمت راست لشکر رو داد به اون، چون گفتم که هر بالاخره هر جنگی این دوتا عنصر بس با هم در هم پیچیده داشته باشه، عنصر احساس و عنصر خرد و تدبیر رو. حبیب بن مظاهر رو که خب جنگیده بود و آدم سالخورده‌ای بود و اهل خرد بود، سمت چپ قرار داد، تدبیرگر و حسابگر و تاکتیک و استراتژی سرش میشد، گذاشت سمت چپ. در جنگ به هر دو اینها احتیاجه، اما اولویت با سمت راست همیشه در همه چیزهایش، مستحبات، عبادات، اینا سمت راست اولویت داره. البته یه جایی هست که کلتا یدیه یمین، امام موسی کاظم گفت دستای ما هر دو دست ما دست راسته، ما یه دست چپ یه دست راست نداریم، هر دو دست ما دست راسته. ولی به هر حال به طور مردم عادی اینطوره دیگه، دست اولویت با سمت راسته، با دست راسته همیشه، گرچه هر دوش باید باشه، ولی اولویت یاخته کسی خرد و عقل رو بر عشق و محبت ترجیح نده، اون اصل اولویت با اونه، این هم باید باشه در کنارش، با هم درامیخته باشه. به هر حال این صف بندی کرد، این دوتا رو اونجا قرار داد. و اعطا رایته اخاه العباس، و برادرش عباس رو خواست که پرچم دست تو باش، پرچم دار تو هست. من امروز یه چیزی دیدم، یه ویدئویی دیدم که این در همین شبهای جنگ که جنگ میکردند و تهدید میکردند کشور رو میدنیم و اینها، تو بعضی از شهرستان ها و میدان ها پرچم ایران دست میگیدن نگه داشته بودن. یه خانم بود، یه آقای بود، یه باد شدید میوزید، یکی نوشته بود این باد چند کیلومتر، حالا من نمیدونم عدد نمیتونم بدم، اون نوشته بودش این باد رو میبینید با چند چیزی هست، با چه نیروی داره میوزه علیه این پرچم ها و اینا. این زن و این مرد دارن هر کمشون یه پرچم رو گرفتن بردن توی میدون نگه داشتن و اینها نشانه های همین پرچمداری است که از حضرت عباس علیه السلام مونده و پرچمدار امام حسین بود و پرچم رو داد به برادرش عباس. خب پرچم نشانه چه؟ پرچم شعاره، علامته که اگر وسط گرد و غبار گم شد، مسائل گم شدن، این یک تک زد، اون یک فیلم ساخت، یا هر کسی یک فتنه درست کرد، گرد و غبار را کردن، یه چیزی علامتی باشه راه رو گم نکنی. در وسط میدان یک کسی ایستاده و کسی که به این زودی پرچم دستش نمیفته تا دست او پرچم را. بس پرچم نشانه هر شعار، علامت، گردآورنده، همه دورش گرد اون جمع میشن، دامنه و گستره جمعیته، جمعیتی که حول او گرد میان، جمعیت این لشکرن، مال این لشکرن، مال این قومن، مال این طایفن، مال این کشورن، مال این دین و این مذهبن، مال این امامن. و ذالک من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اینو بارها گفتم. دو تا تعظیم داریم در سوره مبارکه حج، دو تا تعظیم یاد میکنه، تعظیم شعائر خدا، تعظیم حرمات خدا. و این بدان خاطر است که هر کس تعظیم میکند، شکوهمند میدارد، تجلیل میکنه از نشانه های خدا. نشانه است، شما بگید این که چیزی نیست، این یه نشان است، همین مجلس یه نشان است. بارها عرض کردم مجالسی که به اسم اهل بیت، به اسم پیغمبر، به اسم خدا برگزار میشه، اینا نشانن، صرف نظر از این که محتواش چیه، محتوا سخنرانی خوبه، مدعی خوبه، نیست، اینا مهم نیست. خود این پرچم نشانه است، خود این که این چراغ روشن میشه، خود اینکه این بیرق زده میشه، این نشانه است. هر کس این بیرق رو، این بیرق رو، این بیرق رو تعظیم میکنه، این از تقوای قلوبه، این قلبش متقیه. فانها من تقوى القلوب، این قلب متقی داره و برکات قلب متقی برای او میاد. پس عباس علیه السلام خودش تعظیم کننده شاعر بود، حرمات خود امام حسین بود، اون که حرمات بود، تعظیم شعائر داریم، تعظیم حرمات داریم. شعائر عباس بود در اونجا، حرمات خود امام حسین بود. و حضرت عباس شعائر رو برپا نگه داشت و پرچم رو برپا نگه داشته بود. و اینم نشانش اینه که هر کس راه رو گم کرده بخواد راه امام حسین رو پیدا کنه، از طریق عباس پیدا میکنه. با دست بی دستی شما رو نجات میده. هر کس راه گم کرد، پرچم مشخص کجا، پرچمدار گم نمیشه، اون پرچم گرفته دستش. گر شاخ ها دارد تری، ور سرو دارد سروری، ور گل کند صد دلبری، ای جان تو چیزی دیگری. 77 بودن ولی یه عباس بود. گر شاخ ها دارد تری، ور سرو دارد سروری، ور گل کند صد دلبری، ای جان تو چیزی دیگری. چه جای باغ و راغ و گل، چه جای نقل و جام مل، چه جای روح و عقل کل، که از جان جان هم خوشتری. وقتی که شب عاشورا شد، جلوی خیمه نشسته بود و سرشو گشته بود روی دسته شمشیرش، شمشیرشو گشته بود زمین، گشته بود روی دسته شمشیرش، که عمر سعد گفت که یا خیل الله به حمله کنید، شروع کردن حمله کردن. به حضرت زینب دوید گفت برادر این چه وقت نشستن و سر در لاک خود فرو بردن، نمیبینی دارن حمله میکنن؟ به عباس گفت جانم به فدایت، عباس رو ببین چی میگن، که جان هم خوشتری، چه جاه رو و عقل کل، که جان هم خوشتری. قمن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اینم برای حور، امشب شب حور هم هست، راه رو بس. اینو از هایدگر برای حور. Many a man in his wandering comes to the gate by the darksome pass. چه بسا مردی در آوارگی خودش از راه های تاریک به دروازه رسید. 77 تا بودن، یکی گم شده بود این وسط، یک گم شده بود. اون 77 تا از یاران خودش بودن، ولی یه مردی هم تو تاریکی گم شده بود. و چه بسیار کسانی که از تاریکی به دروازه مقصود رسیدن، از خرابات اومدن، از قمارخونه اومدن. من میشناسم افرادی از جاهای خیلی پرتی به ظاهر، خیلی هم نزدیک بودن ولی به ظاهر پرت اومدن. چه بسیار مردی که در آوارگی خیش از راه های تاریک به دروازه رسید. این آمده بود جلوی امام حسین رو بگیره، آمده بود امام حسین رو دست بسته ببره بر روی عبیدالله. سر رای امام حسین رو گرفت، گفت بذارید من برگردم، هر کار بیعت گرفت پس گرفت بذارید بگم، گفت من اجازه نمیدم برگردی، بایست یا بیعت کنی یا اینکه باشی تا ببینیم قرار چیه، قرار به چی میشه. حضرت هم بهش گفت که مرگ به تو نزدیکتر از آن است که مرا دست بسته ببری نزده و باید الله. گفت من دست رو دارم تو رو دست بسته ببرم پیش و باید الله. حضرت گفت مرگ به تو نزدیکتر از آن است که مرا دست بسته ببری. بعد یه گفتگو شد زیاد شنیدید، رعایت ادب کرد. من یعظم شعائر الله از تقوای قلوبه، تعظیم کرد، گفت امیدوارم خدا منو با تو امتحان نکنه حسین، گفت امیدوارم خدا منو با تو امتحان نکنه، و امتحانش کرد منتها پیروز اومد بیرون. گفت امیدوارم با تو امتحان نشم، ولی با حسین امتحان شد و سربلند بیرون آمد از این امتحانی که شد. و صبح روز عاشورا همه صف بندی ها، همه میمنه میکسره تنظیم شده، دیدن یه نفر سرش زیر انداخته، از پیش از پاش از رکاب بیرون انداخته داره میاد جلوی، گفتن تیر بزنیم، امام حسین گفت نه نگذنید، جلوشون رو گرفت که تیر انداز بگنه. گفتن بذار بیاد، آمد هم میگه سرکا چه سرت زیره، سرت بلند کن. گفت من دل کودکان تو رو شکستم، زنان رو تو این تاریکی شب ترسوندم، اینا تو این بیابون تنها، من چقدر لرزه به اندام زن و بچه تو و این کودکان انداختم، خجالت میتونه سر ما بلند کنم. گفت سرتو بلند کن، تو آزاده ای، مادر دست میتونه گفت تو آزاده ای. این آزاده ها خیلی کمه، یکی تو اون لشکر این زیاده یه آزاده بود، ولی هستم انشاءالله در میان ما هم هستن، میار بیرون از ما هم هستن. یه آزاده بیاد، آمد از راه های تاریک آمد ولی به مقصد رسید. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی منا جمیعا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته.